روی کار آمدن دونالد ترامپ را هنوز خیلی ها باور نمی کنند. هنوز کسانی در آمریکا و در دنیا از خود می پرسند چگونه ممکن است در یک دموکراسی بزرگ آدمی با چنین حرف های عوام فریبانه، گاه سر تا پا دروغ و گاه ساده لوحانه رأی مردم رو برای خود جلب بکنه. آیا به همین سادگی است؟ آیا کافی است به مردم بگوییم که من همه مشکلات را حل خواهم کرد و عظمت از دست رفته آمریکا را باز خواهم گرداند تا مردم هم باور کنند؟
Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you.
رولان گوری یک روشنفکر فرانسوی است که معمولاً چندان حضوری در رسانه‌ها نداره. با این همه در دو سه هفته اخیر نوشته‌ها و سخنان او بارها در رسانه‌های فرانسوی مطرح شد. رولان گوری که در اصل روانکاو است، 3 سال پیش کتابی نوشت به اسم کارخانه شیادسازی یا کارخانه فریبکاران، و حالا جالب است که به مناسبت ریاست جمهوری دونالد ترامپ کتاب رولان گوری هم دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. با این حال رولان گوری هیچ وقت مستقیماً چیزی درباره دونالد ترامپ ننوشته. این روشنفکر فرانسوی تلاش کرده که در آثارش توضیح بده که به چه دلیل دموکراسی‌های غربی انگار از نفس افتادند، به چه دلیل سخنان شخصیت‌های سیاسی سطحی و بی‌اعتبار به نظر میاد، چه شده است که کلام سیاسی با عوام فریبی انس پیگیر پیدا کرده. رولان گوری، متفکر و روانکاو فرانسوی، 2 سال قبل یک کنفرانس دانشگاهی داشت که محور اون شیادی و فریبکاری بود. رولان گوری:
Je commencerai par la citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, qui écrit dans un univers.
Jean-François Lyotard, فیلسوفه فرانسوی، می گفت در دنیایی که موفقیت یعنی صرفه‌جویی در وقت، اندیشیدن یک عیب بزرگ پیدا می کند، هدر دادن وقت. امروز تمام ابزارهای اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت، کار به شما می آموزد که از اندیشیدن پرهیز کنید یا در اندیشیدن صرفه‌جویی کنید. امروز گفتمانهایی که تولید مشروعیت می کنند و گفتمانهایی که برای فرمان دادن به کار می روند، یعنی گفتمان هایی که در ساختن و شکل دادن به افکار عمومی تأثیر دارند، همه از شکل سنتی خود خارج شدند. گفتمان هایی که قبلاً زیر ساخت های اساطیری دینی یا سیاسی داشتند، امروزه به عدد و رقم تقلیل یافتند. یعنی نهادها و ابزار ارزیابی مثل آژانس‌های سنجش اعتبار مالی یا سازمان‌هایی که مثلا وضعیت آموزش عالی را ارزیابی می‌کنند یا وضعیت بخش پژوهش و تحقیقات علمی را ارزیابی می‌کنند یا به قول خود سطح توسعه فرهنگ را برآورد می‌کنند یا وضعیت بهداشت را و یا اطلاعات و خبر را، همه اینها بر اساس یک الگوی مشترک عمل می‌کنند که همان الگوی آژانس‌های ارزیابی مالی است که به طور خلاصه میزان اعتبار یک مؤسسه یا حتی یک کشور را می‌سنجند و نمره می‌دهند. به نظر من این روش‌ها به طور کلی معنای ارزش را محدود می‌کنند. ارزش فقط آن چیزی می‌شود که در منطق حقوقی و بازرگانی اعتبار دارد.
البته در حال حاضر کسی قانونی بودن ریاست جمهوری دونالد ترامپ را زیر سوال نمیبره. او در یک سیستم دموکراتیک رأی آورده و رئیس جمهور شده. مثلا این است که کل این سیستم دموکراتیک امروزه مورد انتقاد قرار میگیره. دموکراسی که مدام به دنبال افکار عمومی و نتیجه نظرسنجی ها میدوه، چطور میتونه خود ابتکار عمل سیاسی رو به دست بگیره؟ رولان گوری:
cette phrase de Camus dans la chute me paraît très importante. Nous avons
Albert Camus, جمله خیلی مهمی دارد. او در کتاب سقوط می‌نویسد: ما گفتگو را با بیانیه جایگزین کردیم. یعنی ما به شکل منحطی از دموکراسی رسیدیم. دموکراسی کارشناسی یا دموکراسی افکار عمومی و نظرسنجی. دموکراسی کارشناسی یعنی چه؟ یعنی کارشناس‌ها به جای ما تصمیم می‌گیرند و حتی آدم‌های سیاسی هم مشروعیت خود را نزد کارشناس‌ها جستجو می‌کنند، که این به نظر من همانقدر فریبکارانه است که پیشگویی غیب‌گوها یا نمره دادن آژانس‌های مالی. و یا دموکراسی افکار عمومی هم یعنی اینکه زیر فشار این افکار به ضرب لابیگری سیاست ورزی کنیم. در این وضعیت انتخابات هم گرفتار و محصور نظرسنجی‌ها باقی می‌ماند. در این وضعیت قدرت کلام فرو می‌ریزد. یعنی چه؟ اساس دموکراسی از همان اول چیزی جز مباحثه نبود. تلاقی افکار در قالب زبان، در قالب کلام. و حکومت کردن از این طریق یعنی برای مباحثه و برای کلام اعتبار قائل شدن. یعنی اعتماد به قدرت کلام.
خب، اعتماد داشتن به قدرت کلام یعنی جدی گرفتن حرف‌ها، جدی گرفتن سخن سیاسی. اما گذشته از مردم یا مخاطب‌ها، خود کسی که حرف میزنه یعنی شخصیت سیاسی باید حرفای خود رو جدی بگیره. قاعدتاً فرض بر این است که رهبر سیاسی باید واقعیات رو بگه و با تکیه به این واقعیات تصمیم‌هایی بگیره. گابریل واکرمن، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه سوربن، میگوید که امروزه اکثر متفکران و تحلیلگران روابط بین الملل و سیاست بر لزوم سیاست واقع بینانه تاکید دارند. یعنی به گفته او، به طور خلاصه، نگاهی که واقعیت سیاسی رو تناوب جنگ و صلح میدونه. او میگوید که واقعیت و به خصوص نگاه تاریخی نشون میده که سیاست و روابط بین الملل یعنی تناوب جنگ و صلح. اما در این حال باید کاری کرد که از تعداد جنگ ها کم بشه. گابریل واکرمن:
L'analyse géopolitique consiste aussi et notamment à démythifier la
یکی از کاربردهای تحلیل‌های ژئوپلیتیک افسانه‌زدایی است، یعنی اینکه اجازه نمی‌دهد واقعیات به قصه‌های جن و پری ایدئولوژیک تبدیل شود. ببینید، با آتش بازی کردن کار خطرناکی است. فرق نمی‌کند در مقابل امپریالیسم آمریکایی، روسی یا چینی، یا در مقابل دیکتاتورهای ترکیه و عربستان، یا با آیت الله‌های ایران که هنوز معلوم نیست دارند چه کار می‌کنند. نمی‌توان سرسری رفتار کرد یا افسانه بافت. کار خطرناکی است. از دوران باستان تا امروز واقعیت ژئوپلیتیک تناوب جنگ و صلح بوده. ژئوپلیتیک صلح یعنی اینکه شما تا آنجا که ممکن است تعداد مقاطع جنگ را کاهش دهید.
گابریل واکرمن، استاد جغرافیای سیاسی، همونطور که گفتیم در دانشگاه سوربن پاریس، معتقد است که شعار دادن بدون اینکه لحظه‌ای به اون باور داشته باشید کار خطرناکی است. اینکه امروز دونالد ترامپ نسبت به روسیه ابراز دوستی کنه اما چند روز دیگر دولتش در عمل رفتار دیگری داشته باشه کار خطرناکی است. به عقیده واکرمن به این سادگی ها هم نیست که بگوییم اخلاق در سیاست هیچ جایی نداره.
نمی شود با شعار خشک و خالی زندگی کرد و صلح را نگاه داشت. اخلاق در سیاست با آسانی به دست نمی آید. همه کسانی که مثل نلسون ماندلا یا مارتین لوتر کینگ پیام حقیقتاً صلح‌آمیز داشتند، برای انتشار این پیام بسیار رنج کشیدند.
اما وقتی صحبت از اخلاق و سیاست میشه، مفهوم پوپولیسم هم اجتناب ناپذیره. پوپولیسم یا عوامگرایی به این آسانی ها قابل تعریف نیست. آیا عوامگرایی همون عوامفریبی است؟ هرچه از در حال حاضر موجی بین المللی دیده میشه که غربی ها به اون پوپولیسم گفتند، از دونالد ترامپ در آمریکا و ویکتور اوربان در مجارستان که به قدرت رسیدند گرفته تا کسانی مثل پپه گریلو در ایتالیا، خانم مارین لوپن در فرانسه، و یا کسانی مثل نیکولاس مادورو در ونزوئلا و حتی رجب طیب اردوغان در ترکیه. همونطور که گفتیم، رولان گوری فرانسوی صریحاً از عصر شیادان یا عصر فریبکاری صحبت میکنه و اصلا لفظ پوپولیسم رو به کار نمیبره. اما نظریه پردازا و پژوهشگرانی هم هستند که از پوپولیسم صحبت میکنن. یکی از نمونه های بسیار معتبر یان ورنر مولر آلمانی هست که در مدرسه مطالعات عالی پاریس و همچنین در دانشگاه پرینستون آمریکایی تدریس میکنه. مولر 5-6 ماه قبل کتابی منتشر کرد به اسم پوپولیسم چیست؟ او سعی در تعریف این پدیده سیاسی داره. یان ورنر مولر:
امروزه به همه چیز و همه کس پوپولیست میگویند، اما به نظر من پوپولیست سیاسی در درجه اول کسی است که میگوید نماینده واقعی مردم فقط من هستم. این ادعا دو پیامد مستقیم دارد. اول اینکه مشروعیت سایر احزاب و گروه‌ها را زیر سوال میبرد. این حرف معمولاً با درس اخلاق هم همراه است، یعنی پوپولیست میگوید بقیه فاسدند، یا مثلا کسانی که پول و قدرت دارند به مردم ظلم می کنند، یا مثلا پوپولیست های اروپایی ادعا می کنند که دولت ها و سایر احزاب فقط در جهت منافع اتحادیه اروپا کار می کنند و نه برای مردم واقعی. پیامد دوم این است که پوپولیست ها می گویند آن بخش از مردمی که از ما حمایت نمی کنند ملت واقعی نیستند. دونالد ترامپ می گفت ما ملت را متحد می کنیم و کسانی که با ما متحد نمی شوند مردم نیستند.
برنر مولر آلمانی این نکته مهم رو یادآوری میکنه که دونالد ترامپ همین یکی دو ماه پیش صریحا گفته بود که اگر رقیبش هیلاری کلینتون پیروز بشه باید در سیستم انتخاباتی آمریکا شک کرد. یان ورنر مولر:
از نظر پوپولیست ها مقصر یا مسئول همیشه دیگرانند. آنها وقتی مشکل پیدا می کنند می گویند سیستم اشکال دارد. به خاطر بیاورید که ترامپ می گفت اگر من در انتخابات برنده نشوم یعنی اینکه سیستم متقلب است. در اتریش هم پوپولیست ها همین ادعا را کردند و حتی انتخابات ریاست جمهوری تجدید شد. این حملات معمولا نخبگان را هم هدف می گیرد. پوپولیست ها همیشه ادعا می کنند که نخبگان در پشت پرده سازش هایی کردند یا علیه ما دسیسه کردند، یعنی در واقع همیشه ملت را در مقابل نهادها قرار می دهند. گاه مقابل نهادهای سیاسی مثلا احزاب سنتی و یا مقابل نهادهای مالی مثلا بانک ها. آنها همیشه از اکثریت خاموش حرف میزنند که البته کار آسانی است. اکثریت خاموش بنابر تعریف ساکت است و در نتیجه نمیتوان با قطعیت تمایلات سیاسیش را تعریف کرد. بنابراین خیلی آسان میتوان پشتیبانی اکثریت خاموش را به حساب خود نوشت.
اما رولان گوری روانکاو فرانسوی میگوید که در دنیای امروز ارزش‌های فریبکارانه یا به گفته او شیادانه در دنیای سیاست غالب شده.
اون چه من با آن شیادی گفتم یعنی خود را با انتظارات دیگری تطبیق دادن. شیاد چه کسی است؟ آدمی است که راه و شیوه تطبیق با انتظارات دیگری را خیلی خوب یافته است. شما به کارنامه کلاهبرداران بزرگ تاریخ نگاه کنید. ببینید چطور به انتظارات، به توقعات یا امیدهای طرف خود پاسخ دادن. من میگویم هر جامعه‌ای شیادانی را دارد که لایق آن است. یعنی چه؟ در نمایشنامه معروف مولیر به نام تارتوف، شخصیت شیاد به انتظارات یک آدم مؤمن و مذهبی پاسخ می‌دهد. یعنی تمامی حرکات، سخنان و رسومی را که لازمه نشان دادن ایمان است تکرار می‌کند. حرکات و گفتاری که به طرف می‌فهماند من آدم مؤمنی هستم. البته مسلماً صحبت از اعتقاد حقیقی نمی‌کنیم. عقاید یا باورهای شیاد هر چه می‌خواهد باشد هیچ اهمیت ندارد. حالا اگر به تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم که استراتژی شیاد بر حسب محیط، مثلا بر حسب مذهب و بر حسب ارزش‌های زبانه تغییر می‌کند. مثلا در دوره‌ای باید ایمان مذهبی خود را نشان داد، یا در زمانی دیگر کسانی ادعا می‌کردند که روح ژاندارک در آنها حلول کرده. در دوره‌ای دیگر کلاهبردارانی بودند که می‌گفتند گنج عظیمی در مکزیک یافتند و از این طریق از مردم پول می‌گرفتند. هستند. یا نمونه معروف‌تر، حتی می‌دانید که یک شیاد خیلی بزرگ برج ایفل را به مردم فروخت. او می‌گفت که دولت به دلیل کسر بودجه تصمیم گرفته که برج ایفل را قطعه کند و بفروشد. در واقع او قطعات برج ایفل را پیش فروش کرد. مردم هم باور کردند. پس ما می‌بینیم که شیاد آینه جامعه است. او ارزش‌های را منعکس می‌کند که در جامعه رواج دارد و مردم طالب آنند.
رولان گوری در ادامه به دو مورد شیادی اشاره می‌کنه که نیاز به توضیح داره. 4 سال قبل یک وکیل دعاوی ایتالیایی به اسم جووانی دی استفانو در دادگاه به جرم اختلاس و پولشویی و جعل محکوم شد. اما این آقای دی استفانو زمانی وکیلی بود که در عرصه بین‌المللی شهرت داشت. او از جمله زمانی وکالت صدام حسین رو هم به عهده گرفته بود. مورد دوم آقای آرتور باتیستا دا سیلوای پرتغالی است که تا چند سال قبل به عنوان اقتصاددان و کارشناس بین المللی در رسانه‌های بزرگ اروپایی حاضر می‌شد و معمولاً سیاست‌های صرفه‌جویی دولت‌ها رو مورد انتقاد قرار می‌داد. این شخصیت پرتغالی هم بعد از مدتی رسوا شد و البته فرار کرد. در واقع تمام سوابق کارشناسی و استادی او دروغ مطلق از کار درآمد. رولان گوری در اینجا به این دو نفر اشاره میکنه اما ازشون اسم نمیبره.
شاید به نظر عجیب بیاید که مثلا فلان وکیل مشهور که زمانی دفاع صدام حسین را هم به عهده داشت خودش کلاهبردار باشد، یا فلان اقتصاددان اهل پرتغال که زمانی در تمام رسانه‌ها حضور داشت شیاد و کلاهبردار حرفه‌ای از کار در بیاید. بله، در نظر اول تعجب آور است، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که همه این افراد نمایانگر چیزهایی هستند که جامعه طلب می‌کند. می‌شود گفت که آنها به نوعی به تقاضاهای اجتماعی پاسخ می‌دهند، یا بهتر بگوییم خودشان را با انتظارات موجود تطبیق می‌دهند.
در واقع تطبیق دادن خود با توقعات مردم یعنی اینکه شخصیت سیاسی به قول رولان گوری شیاد یا به قولی پوپولیست به خوبی نارضایتی مردم رو حس میکنه و میفهمه که باید چه چیزی با آنها وعده بده. از کارشناسان دیگری که در فرانسه درباره تاریخ پوپولیسم به خصوص در آمریکا تحقیق کردند رومن هوه هست که او هم اینجا این پدیده وعده دادن رو بیشتر میشکافه. رومن هوه استاد دانشگاه در پاریس.
تعریف پوپولیسم آسان نیست، اما فکر میکنم یک خصوصیت مشترک در همه آنها باشد. تمامشان نخبگان جامعه را مردود میدانند و یا حتی متهم میکنند. ترامپ هم همین کار را کرد و باید گفت که این حرفهای او برایش رأی آورد. هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا سخنانی چنین تند علیه واشنگتن و نخبگان به زبان نیاورده بود. ترامپ به مردم سیاست متفاوتی را وعده داد و گفت که کشور را به طرزی دیگر اداره خواهد کرد، اما درست معلوم نیست که این شیوه جدید چیست. این نوعده ها و ادعاها به نظرم یکی دیگر از ویژگی های پوپولیسم است. یعنی پوپولیست ها چون می دانند که مردم از سیستم ناراضیان قول عوض کردن آن را می دهند، اما در این حال تمامشان از همین سیستم استفاده می کنند.
رولان گوری روانکاو و روشنفکر فرانسوی باور داره که نه فقط انتخاب دونالد ترامپ که به میدان آمدن خیلی از شخصیت‌های راست افراطی مثلا در اروپا و یا حتی کسی مثل امانوئل ماکرون در فرانسه که حالا میخواد رئیس جمهور بشه و قبلا عضو دولت سوسیالیست بوده، میگوید برآمدن همه این نوع آدم‌ها ناشی از وضعیتی است که امروزه در دنیا کلام یا گفتمان سیاسی رو مطلقاً بی‌اعتبار کرده، وضعیتی که در اون هر کس بتوان خودش رو با خواسته های جامعه بهتر تطبیق بده برنده میشه.
این وضعیت ناشی از نگاهی است که انسان را صرفاً سرمایه میداند. گری بیکر اقتصاددان معروف آمریکایی همه چیز را به سرمایه و اقتصاد تقلیل داده. طلاق یا ازدواج، تعداد فرزندان، سیاست مهاجرت، مد، بازنشستگی، از نظر او همه چیز قابل محاسبه است و به فرمول ریاضی اقتصادی تبدیل می شود. یعنی هیچ نوع رفتار سیاسی یا روانشناختی وجود ندارد که خارج از محاسبات قرار گیرد. به این می گویند عقلانیت عملی و باید بفهمیم که ما زندانی این نگاه هستیم، مثل یک برنامه کامپیوتری است که امکان خروج از آن را نداشته باشید. آنچه امروزه حقیقتاً با نیاز داریم کلام سیاسی است، کلام یا گفتمان سیاسی از بین رفته. به همین دلیل سیاسیون از اداره جامعه باز ماندند، برای اینکه خودشان هم در آن برنامه کامپیوتری که اشاره کردم اسیر ماندند.
بله، رولان گوری روانکاو و روشنفکر فرانسوی میگوید که اگر نتوانیم این قفل رو بشکنیم و نتوانیم به اصطلاح خودش از این برنامه کامپیوتری قفل شده بیرون بیاییم، الزاماً به سوی جنگ و فاجعه خواهیم رفت.